بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. لو قتل العاقل من يثبت عليه بقتله القصاص ثم جن اقتص منه ولو حالة لجنونه. خب بحث ما رسیده بود به روایت 19 هم آقای همتی فکر کنم روایت 18 هم نبود، روایت 18 هم بحث کرد، بحث صحیفه امام علی علیه السلام و کتاب منصوب امام علی علیه السلام مفصل گفتم جزو نشد. معلومه که پیگیر نیستی، فقط میخوای حال بگیری. دیشب تو ذهنم رسید که آقای همتی خیلی مشتاق روایتو بحث کنیم، انشالله روایت 19 و 20 هم بحث کردیم، آقای همتی این باب اول رو جزوشو کامل کنه، ویرایش کنه، مثلا لیاقت پور تصحیح کنه، اینا رو باید بذاری تو گروه. خوبه، هم برای خود شما خوبه، هم ما هم داشته باشیم دیگه، هم که دیگه شاید برای تنبیه باشه که پیگی نباشی. ولی خوبه انجام بدی، خیلی خوبه، من نگاش میکنم. خب در روایت 19 هم سلام علیکم، مرحوم شیخ خور عاملی میفرمایند علی ابن الحسین المرتضى فی رسالت المحکم والمتشابه نقلا من تفسیر نعمانی به اسناده الاتی ان علی علیه السلام فی حدیث قال. منظور از علی ابن الحسین المرتضى همون مرحوم سید مرتضى هست. سید مرتضى به تعابیر مختلفی ازش یاد میشه که مثلا شریف مرتضى یا همین سید مرتضى، یکیش هم علی ابن الحسین المرتضى هست. ایشون یه رساله ای دارن تحت عنوان رساله محکم و متشابه که این در حقیقت یک بخشی از تفسیر نعمانیه و بقیه تفسیر گم شده نیست، و در اون تفسیر بحث و قواعد قرآنی داره تحت عنوان ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه و مباحث دیگه، که این از باب نامگذاری کل به اسم چه جز هست. بنویسید مداد هم برای این تفسیر. بنویسید مراد از علی ابن الحسین المرتضى سید مرتضى نه، تعابیر مختلف در موردش به کار گرفته میشه. سید مرتضى معروف به علم الهدى میباشد. نقطه، رساله محکم و متشابه که در واقع بخشی از تفسیر نعمانی از علمای قرن چهارم می باشد، و این تفسیر امروزه مفقود شده است در آن مباحثی از فنون علوم قرآن مانند ناسخ و منسوخ تنزیل و تأویل و محکم و متشابه ذکر شده است. لذا این نامگذاری از باب اطلاق اسم جزء بر کل می باشد. از شما در بکنم صبح این جهت رو متذکر می شدیم و استفاده کردم. صبح آرزایی می گفت جهت جهت جهت. داستان همون منبریه که میره روستا صحبت میکنه پیر مرده همه میفهمن، بعد میگن عجب صحبتی کرده بود. اون موقعی که بحث میشه زور بزن بحث رو بفهم، دنبال دانسته های خودت نگرد. دانسته خودشو که پیدا میکنه دیگه برقش گوش نمیده دیگه. الان این شد مجاز مرسل، آقا رضا مجاز مرسل رو بلده دیگه، برقش مهم نیست. بقیه یه نکته ما بلدیم از این مبلغی که چی شده ذکر شده است. خب متن روایت رو قبلا هم داشتیم و در این روایت یکی از امور عرضم به حضور شما فنون بیانه. میگه لفظ اگرچه خاصه مربوط به بنی اسرائیل هست، اما مقصودش عام از همه بشر و شامل میشه. ان علی علیه السلام فی حدیث قال و اما ما لفظه خصوص و معناه عموم. میخواد مثال بزنه برای جایی که لفظ خاصه اما معنا عامه، مقصود عامه، منظور از معنا همون مراد جدیه. فقوله عز و جل من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. قبلا متن روایت داشتیم دیگه. و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. فنزل لفظ الایته فی بنی اسرائیل خصوصا، آیه مخاطبش بنی اسرائیل هستن، و هو جار علی جمیع الخلق عاما ای شاملا لکل العباد. میگه اگر چه خطاب به بنی اسرائیل اما این شامل همه بشریت میشود. من بنی اسرائیل و غیرهم من الامم و مثل و هازا، یعنی در قرآن کریم نمونه این چه کثیرون زیاد هست. این در مورد چطور 20 مشاله بر جلسه فردا. خب لو قتل العاقل و بنویسید. یکی از فروعات بسیار مهمی که ذیل شرط چهارم از شرایط عمومی قصاص نفس، یعنی کمال عقل بحث می شود، این است که اگر شخصی که عاقل است میگول فردی را بکشد که به موجب آن قصاص نفس بر او ثابت می‌گردد، ولی بعد از جنایت و قبل از اجرای قصاص دیوانه گردد، حکم آن چی می باشد؟ علامت سوال بذارید. خب ببینید، بحث در مورد اینه که شخصی که از عقل برخوردار بوده، از سلامت کامل برخوردار بوده، یه نفر کشته، کسی که به موجب آن هم قصاص نفس براش چی میشه؟ ثابت میشه. مثلا پدری نبودی که بچه‌شو بکشه، یا ولی دمی نبوده که قاتل رو بکشه، یا مسلمانی نبوده که مرتد رو بکشه، یک شخصی شخص دیگری رو بکشه و به موجب اون هم قصاص نفس ثابت بشه، بعدش قبل از اینکه این حکم اجرا بشه این دیوانه بشه. و امروز هم پزشکی قانونی و اون گروه تحقیق قبول کنن که این چی شده؟ دیوانه شده و دیوانگیش ثابت باشه، محرز باشه، چون یکی از مباحث طرق و راه‌های اثبات جنونه، اون بحث دیگه ایه. مثلا اگر دارو خورده و خودشو دیوانه کرده، آیا اینم شامل میشه یا این جنون فقط جنون عادی رو شامل میشه، یعنی جنونی که عارض شده باشه نه جنونی که به واسطه اسبابی پدیدار شده باشه. اینا مباحث دیگه است، میشه مباحث موضوع شناسی، واژه شناسی که جدا از این بحث. یا فعلا بحث چیه؟ حکمیه. لذا سوال اینه که حکم این شخص چه میباشد؟ در بین علمای امامیه هیچ کس اختلاف نداره، همه قبول دارن که این شخص اعدام میشه و قصاص جاری میشه. جهتش هم اینه که حکمی که در گذشته ثابت بوده، عارض شدن جنون مانعیتی نداره، چون تنها جایی که جنون مانعیت داشت در هنگام ارتکاب قتل دیوانه باشد، اما اینکه در هنگام ارتکاب قتل عاقل باشه عموم آیه شریفه النفس و به نفس شاملش میشه. مضاف بر این که در اینجا ما شک کنیم، استصحاب میکنیم بقا حکم قصاص رو، که حکم قصاصی که در گذشته جاری میشد الان هم جاری میشه. اما در بین علمای عامه اختلاف هست، عمدتا علمای عامه هم قائل به همینن که قصاص اجرا میشه، اما بعضی قائل به این هستن که نه قصاص اجرا نمیشه. مثلا بعضی گفتن که قصاص مطلقا مانع میشه، یعنی جنون مطلقا مانع میشه. بعضی اومدن قائل به تفصیل شدن که اگه موقعی که میخوان ببرن اعدامش کنن دیوانه بشه اعدامش کنن، چون معلومه این بخاطر ترس از اعدام بوده، اما اگر قبلش باشه اعدامش نمی کنیم. تو قانون مجازات هم همین مطلب اومده، البته بین حق الله و حق الناس اونجا تفاوت قائل شده، گفته اگر حق الناس باشه اجرا میشه، اما حق الله باشه صبر میکنن تا زمان افاقه. و این به خاطر اون قاعده هست که میگه حق الله اخفو، خاطر اون باید باشه. در تعذیرات هم احتیاط کردن، گفتن که بنا رو بر این میذاریم که احتیاط کنیم در دماغو و اعدامش نکنیم اگر تعذیر باشه، از باب حد نباشه. حالا قانون میگم بنویسید در این حکم موضوعش نه دیگه، اگه این مقدار تغییر، خب این مقدار تغییرات خوندیم تو استصحابی خوب کنده باشی بود دیگه، این مقدار تغییرات کلن اگه قرار باشه دیده بشه باید استصحاب کلن جاری نشه. این مقدار تغییرات، تغییرات عارضی است که اصلا دیده نمیشه، مثل اینکه شخصی 14 سالش بود این نفر کشته، الان ما 70 سالگی دستگیرش کردیم و این موضوع بگیم عوض شده، چون اون نوجوان بوده الان پیرمرده، این احوالات و کیفیات تغییر نیست. خب اون خود مورد شکه، خب اون مورد شکه خودش، میگن که ذاتیت شی که تغییر نکرده که این همون شخصه، خودش مورد شکه. یعنی چه؟ یعنی دیوانگی مانع از اجرای اعدام بر این شخص میشود یا نمیشود، خودش مورد شکه، باعث شکه. مثل اینکه شما مبتلات وضو رو میدونید، یه موردی خودش مورد شک میشه، آیا این مبتل هست یا نیست، بعد شما بگید خب این شخص شخص متلبس به این حالت نبوده الان متلبس به این حالت هست، مثل جنون میشه مورد شک. حالا تو استصحاب میخونه، تو موضوع استصحاب که باید وحدت موضوع باشه بین قضیه متیقنه و مشکوکه، و تو برائت هم داشته چند روز پیش دیگه شیخ، همین آب کری که در گذشته باشه بخشی از اون آبو پرداشته باشه، این مقدار تغییرات اگر قرار باشه مانع بشه در استصحاب باید اکثر استصحابات چی بشه؟ کنار گذاشته بشه. شیخ اینو زیاد تاکید کرد. مثل در این حکم در بین علمای امامیه اختلافی وجود ندارد، ولیکن علمای عامه اختلاف دارند، لذا شارح در مسالک جلد 15 صفحه 162 می‌فرمایند: من وجب علیه القصاص ثم جن استوفا منه القصاص، سواء ثبت موجب القصاص بإقراره أم بالبينة خلافاً لبعض العامة حيث منع من الاقتصاص منه في الجنون مطلقاً. ولبعض آخر حيث فصل فقال إن جن هنا قدم للقصاص اقتص منه وإن جن قبله لم يقتص. نقطه سر خط. دلیل علمای امامیه و بسیاری از علمای عامه که قائل به اجرای قصاص بوده، و عارض شدن جنون را مانع از اجرای قصاص نمی دانند، این است که اولا مطابق عموم آیه قصاص یعنی النفس بالنفس قصاص ثابت بوده و عروض جنون بعد از تحقق جنایت مانع از ثبوت قصاص نمی باشد. و ثانیاً اصل بقاء قصاص می باشد، کما اینکه در اجرای حقوق دیگر آرز شدن جنون مانعیت ندارد. و اینکه بعضی از علمای عامه گفتند آرز شدن جنون مطلقاً مانعیت دارد، و یا اینکه قائل به تفصیل شده اند، اولا دلیلی برای مانعیت عروض جنون وجود ندارد، و ثانیاً وجهی برای تفصیل مذکور وجود ندارد، و ثالثاً همانطور که در گذشته بیان شد مانعیت جنون در هنگام ارتکاب جنایت بلکه خلاف اصل بوده و با دلیل خاص ثابت شده است. و مطابق قاعده در موارد خلاف اصل اخذ به قدر متیقن می شود. نقطه سر خط. در قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 150 در قالب تبصره 1، ماده 150 یه صفحه قانونه، تبصره 1 و 2 داره، خود مادهش هم طولانیه، بخونید خوبه. در قالب تبصره 1 آمده است هرگاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم قطعی، این همه جای بحث داره دیگه، چون میگه که اگر در هنگام دادیاری و رسیدگی باشه جنون آرز بشه، اینا همه مانعیت داره. خب پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود، بلگول حد ساقط نمی شود. نقطه. در صورت آرز شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق اللهی دارد، تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر می افتد. نقطه. نسبت به مجازات هایی که جنبه حق و ناسی دارد، مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم، ویلگول جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست. نقطه سر خط. خلاصه آن که مطابق قانون مجازات اسلامی نیز، ویلگول عارض شدن جنون بعد از تحقق جنایت، ویلگول مانع از اجرای قصاص نمی باشد، خواه جنون قبل از محاکمه و صدور رأی قطعی عارض شود و خواه بعد از محاکمه و صدور رأی قطعی عارض گردد. این ارتکاب جرم که خب مانعیت داره دیگه، دیروز خوندیم اگر دیوانه کسی رو بکشه این شخص قصاص اصلا برش ثابت نمیشه، دیروز خوندیم. اما این که در مورد حق الله بحث دارن، یه مقدار احتیاط میکنن و یه مقدارم اثباتش مشکل میشه، اما در حق الناس چون جمع بین حقین هست و بعد برخ عدله هم اطلاق داره و چی نداره. اگر خب نه میدونم میکنید، اگر راه اثبات راهی باشه که نیاز به دفاع داشته باشه، قطعا اینجا اینو میگن ثابت نشده، اینجا بحث از ثبوته، اینا علا فرض ثبوته، یعنی این که بر فرض این که قتل نسبت به او ثابت شده به طریق طرق حالا میخونه نیاز به دفاع نداره. خب اگر شک و شبهه پیش بیاد از باب قاعده در وارد میشه، میشه اصل ثانوی، اینا بدون لحاظ اصول ثانوی هست، احکام اولیه که صادر میشه لحاظ اصول ثانوی درش نمیشه، اگر چنین حرفی پیش بیاد و دیگری بیاد. اما صرف اینکه به طور کلی هر کسی میتواند بگوید، نه، احتمالیه که عقلا بهش توجه نمیکنه. اما اینکه کسی احتمال معتدم به بده، مثل اینکه یه نفر بگه این بنده خدا ظاهرا مجبورش کرده بودن، داشت برای من قبلا صحبتای میگفت نفهمیدم چی میگفت، این یعنی شبهه چی میشه مطرح میشه و ان الحدود تدرع به شبهات میشه. اگر نگیم ان الحدود تدرع به شبهات، برای حق اللهیه، شامل حق الناسی نمیشه اگه اینه نگیم. اما خلاصه کار سختیه دیگه، این قانونی که نوشتن حتی موضوع محمولش مفرد و جمعش درست نیسته. بعد ولی میتونست بنویسه که حق الناسیست، ولی حق الناسی نقطه نقطه بند بند، و اینا نیاز به کار داره دیگه. یکی از موضوعات مهم الان همین قضیه هست، یعنی عارض شدن جنون به ایه طریقه هست الان و زیاده هم، برید نگاه کنید زیاده. طرف به محض ورود در زندان دیوانه شده، حتی بحث کرده تو قانون که شخص دیوانه شده، قانون اینو باید تحویل به پدر مادرش بده یا نده، یا باید نه اقدامات تأمینی کنه خودش نگهش داره، یعنی حکومت موظفه اینو نگهش داره و به پدر مادرش نباید تحویل بده، یا اگه پدر مادر اعتراض کردن چون نه میخوایم بچه ما رو بگیریم برای خونه نگهش داریم، بابا این خطرناکه برای همسایه‌ها برای خودتون، میگن نه ما خطرش هم به جان میخریم، ما میخوایم بچه ما تو خونه خودمون باشه، اینا ما رو بس کردن. اما خلاصه اینا از جمله مباحثیه که اگر امروز توی قانون بعد گذشت این همه سال و بالاخره استقرار یه مقدار از حکومت اسلامی اگه جایگاه خودشو پیدا کنه، ارزش اهل علم هم ثابت میشه، یه چیز عادیش اینه. الان یه موضوع دیگه، این نیاز به یه کار کارشناسی دقیق داره، یعنی شاید ماها و بلکه سالها بطلبه که ادله مختلف زیر و رو بشه و بحث بشه. سوالات متعدد دیگه. ظاهر ادله که میگه کسی که دیوانه بشه، مجنون بشه، خواهی اینا ظاهرش جنون همین عادیه، یعنی جنونی که صدفتن بر اثر یک اتفاقی پیش اومده، اما اینکه شخص خودش کاری کنه که دیوانه بشه. الان این پزشکای غربی میگن اگر یه مقدار کم که به سی سی هم نمیرسه از خون زنی که حائض هست و به بدن مرد منتقل کنن، این بهش جنون دست میده. میخوان اون وحشی بودن و زن رو در ایام عادت به مردها ثابت کنن، میگن باید خیلی بالاخره حواستون باشه که در این ایام اینها دیوانه هستن. یکی از رفقا بهگودر دیوانه که میبینه میگه که نترسید نترسید، خودی آشنا آشنا. گهگودر یه موقع تو جاده زنی کسی رانندگی میکنه خیلی ویراج میده، میگه احتمال جنون هست، رعایت کنه، احتمال جنون هست. و اینم هم میده، واقعا هم میده احتمال جنون هست. گهگودر بعضی نماینده های مجلس هستن، زن خطبه این نطق پیش از دستور آتشی میخونن که رهبری تو این جلسه اخیر همشون مالون رفت. گفت انقلابی بودن معناش این نیست که شما خطبه آتشین بخونید، نطق آتشین بخونید. انقلابی بودن اینا، به اینا برید عمل کنید. این که اینجا بخواید داد بزنید تو مجلس، این معناش انقلابی بودن نیست. چون بعضیا واقعا تصورشون بر همین بود که جالب اینه که آقا تمایل نداشت که تو این بخش ورود کنه، یعنی انقدر مصادیق میتونست براش بگه که همه اونایی که اونجا بودن براشون میگرفتن میرفتن. لذا خیلی بسیار سطحی فقط یه چند مورد اشاره کردن، گفتن که همونطور که ما ضوابط انقلابی بودن رو گفتیم، باید یه بحثی هم مطرح بشه در مورد انقلابی نبودن و چه کارهایی از مصادیق انقلابی بودن نیست. ولی حالا اینا همه جای بحث داره دیگه. اگر کارشناس تشخیص بده، متخصص تشخیص بده این دیوانگی هست یا نه، عرف مردم باید بگن، بحث دیگه. آقا کارشناس تشخیص داد و این لجنه پزشکی گفت ایشون دیوانه هست، یا این نه اینو باید ولش کنم بره تو جامعه یه مدت باشه در بین مردم، مردم عرف قضاوت کنه بگم بابا این دیوانه ای که روغن الان چند شد. اون روز یه بنده خدای نزدیک بود شمال ما رو کلن بزنه، میگفت 750 گرمی 64 تن. آره انشالله خیر بشه. البته قانون درسته ها، مطالعه کنید دقیقا شما بدین قانون درسته، کاری هم که داره انجام میده کار درستیه، اما اینکه زمانش الان بود یا نبود به خاطر التهاب‌های اجتماعی که بالاخره از گذشته باقی مونده بود و مشکلاتی که مردم تحمل کردن، تحریم‌های اقتصادی که الان هست، چون این یارانه و ارز ترجیحی یک جنبه حمایتی دولت داشت، و این که الان واقعا این دست‌اندرکارانی که هستن اینها واقعا مجری خوبی هستن شما ندیدید، باید برید با چشم خودتون ببینید قشنگ و چه حالی میده اون آقای مسئولی که ریموت درش هم حال نداره در بیاره جیبش بزنه، این ریموت هم حال نداره در بیاره در رو بزنه، فهمیدی؟ مثلا اون خادم توی لواسون میگه از بعد ساعت 2 حواست باشه من اومدم در رو بزن باز شه. این بنده خدا اینقدر اون بالا کشیک میکشه که چشماش سیاهی میره که این داره میاد، چقدر در رو اشتباهی میزنه میاد میبنده دوباره. بعد به محض وارد شدنش استخر آب استخر روباز تو گرما، بعد میپره، بعد یا پرتقالی که بهش میده میگه گریفورو چند توش ریختی، لیمو بم گرفتی دیگه، نه دیروزت خیلی بهتر بود، آول انبای پاکستان رفتی فرودگاه امام انبای پاکستان رو گرفتی، بعد اصلا این فکرش دیگه جواب نمیده که بخواد به من و تو فکر کنه اصلا. انشالله که نباشه ها. این شهرکایی هم که گرگو داره پیدا میشه میگن که کل این شهرک مثلا 100 تا توش ویلا بود، اینا چیزه انیمیشن سرابه. لذات خیلی سخته ها. من دیروز به محمد جواد میگم بابا تکواندو چی شد؟ قرار شد بره خیلی شله. میگم برو تکواندو. میگم من تکواندو برم مش بزنم چی بشه؟ میخوام برم کلاس زبان. ببین یه چی رم انتخاب میکنه که تو در مقابلش یه حرفم نتونی بزنی. من تنبل نیستم که نخوام کاری انجام بدم، من میخوام کار مفید انجام بدم، کاری که توی زحمتی نباشه که انجام. آره حالا انشالله که برای من و شما هیچ وقت پیش نیاد. آقای امینی الان میگه ای بابا کی ما رو میخواد نگاه بکن. اگر پیش بیاد تو هر مقدار تو هر عرصه‌ای که باشید اگر پیش بیاد تو هر عرصه‌ای که بخواد باشید، تو هم مقداری که بهتون مسئولیت داده میشه تو همون مقدار سعی میکنید خودتون رو خفه کنید. اینکه ولی نماز میخون میگم امروز حال داریم بیشتر میخونیم. اینکه ماویه نماز جمعه رو وسط هفته خوند برای خیلی ها دیگه هم بعضی از امورات دیگه پیش میاد دیگه. این خطبه هایی که این هفته خیلی ها مورد نقد قرار دادن که شما قبلا یه حرف دیگه میزدید که الان بود چیز دیگه دارید میگید که اینا همه ثبت شده، بعد هم ضبط شده، تصویرتون هم هست، صداتون هم هست. خب این نشون دهنده اینه که آدم بخواد نونو به نرخ چی بخوره؟ روز بخوره. من یه آقای توی یکی از استان‌ها شده مسئول جمعیت هلال احمر، این اگه تو خیابون رد بشه ببینه که یه نفر ماشین زده داره میمیره نگاه نمیکنه، تو معارفش اونجا نشسته با کت شلواره میخوان اعلام کنن که بره بالا معارفه بشه، میگه از این چیزا بیارید من بپوشم، از این کاورای هلال احمر میشده به در نمیخواد. یعنی اون کسی که میخواد بشه مدیر کل یا هر چغندری اسمش میذارن، این باید واقعا در وجودش احساس دلسوزی داشته باشه، چون این جایگاهی که داره میگیره با سیل و زلزله و حوادثه و اصلا خودش باید از وجود خودش برای مردم مایه بذاره. داره میگه این آقا اگر ببینه که یه نفر تو خیابون ماشینش پنچر شده یه تلمبه میخواد باد بزنه، وای نمیزه تلمبه بهش بده، اصلا روحیش این روحیه نیست. اما با خودش فکر میکنه میگه خب جای خوبیه دیگه. حالا شما نگاه کنید تو کشور بهترین مناطق، سرسبزترین مناطق هلال احمر اردوگاه داره. همین اول آخر آزادشهر که شما خارج میشون جنگله، اون اردوگاه هلال احمره. ساختمون خوب، سویت خوب، آلاچیق خوب، بالا یه درخت آلاچیق چوبی درست کردن، فواره‌هاش هم یه دکمه داره اون پایین میزنه قشنگ چیز میشه، آقا اون بالا میشینه. همین دیگه فقط داد میزنه میگه گفتم مزایا نگیر نخل بگیر دیگه. چند بار باید بهت بگم اصلا اسم چیزم نمی کنه، خیلی به خودش چیکار میکنه حال میده. مثلا باید ببینید که میگم با چشمتون که ببینید، بعد میگید آقا اصلا فکر نمی کنه که بنده خدا میگه دو سه سال از انقلاب گذشته پیرزنه گفت آقا چرا کوپن نمیدم، بعد میگم یارو مسئول بود به من برگشت گفت کوپن چیه، کوپن چیه؟ آقایی که خیک خیک بقول ما شمالی در خانش روغن حیوانی میره، اون اصلا کاری نداره به این که روغن نباتی چی اصلا. بعد تازه باشم صحبت کنه میگه خب نخورن اینا که همه سمیه که میگه نخورن، خب این همه سمیه دیگه چرا میخورن؟ خب اصلا براش مهم نیست، واقعا براش مهم نیست. یه سربازی بود میگه من حاج آقا از رنگ شما خونده بدم میاد. بهش گفتم برای چی؟ میگه چند وقت پیش رفتیم خونه فلانی اسباب کشی کنیم، تابستون شدید، گرما شدید. ایشون گفت اول که شما این کولر آبی رو از اونجا بیارید اینجا بذارید روی چهارپایه که ما گذاشتیم، گفت بزنید به برق، ما زدیم به برق. بعد گفت که خب اون مبل بیارید اینجا ما آوردیم، این میزم بذارید اینجا ما گذاشتیم. بعد نشست و گفت که یکیتون برید برای من آب میوه بگیرید. آب میوه هم براش یه لیوان گذاشت، یخ هم ریختیم جلوی نشست و گفت خب حالا برید کارتون انجام بدید. نشسته بود تماشا میگه، این سربازا میخواستن وسیله ببرن. میگه ما از یه پله خونه دوبلکس داشتیم این تخت و اینا سنگین بود میوردیم پایین، تعبیر خودش این بود که میگه مثل سگ زبون اومده بود بیرون از شدت گرما، یه لیوان آبم جرئت نداشتیم بخوریم. گفت پاهاشم انداخته رو هم دیگه، کولر آبی هم میزد، برای همون یه لحظه هم برای خودش لوکیشن درست کرده بود. گفت برگشت گفت شما سرباز هستید؟ و من گفتم بله سربازی، سرباز کنید، سربازی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ثواب دارد. احسان سرباز. گفت من از اون روز حالا از شما خدا بدم میاد. طبیعیش اینه دیگه، خیلی شما باید برید ببینید. خب یارو نسخش دستشه، جلوی داروخانه میزنه بالا پایین، از کجا بیاره 370,000 تومان برای 4 تا قلم دارو نداره. خب یه بار گفتم به شما چند سال پیش، من رفته بودم بیمارستان گرگان، یه بنده خدای بنا بود تو پاش میخ رفته بود، گریه میکرد. بعد من بهش گفتم بابا مردی، گفتن گریه چرا میکنی؟ میخ الان در میاد. میگم من به خاطر میخ گریه نمیکنم آقا، چند روز بعد تو خونه بیفتم از کجا برم بخورم؟ اون موقعی که میخ تو پاش بود، این که رهبری میگه باید کاری کنن تو قضیه درمان که مریض و دوروریاش غیر از درد مریضی درد دیگه ای نداره. میخ تو پاش بود، به اون زرداب استخوانش رسیده بود و نمیتونست پاشو دیگه زمین بذاره. این همه ناراحتیش سر این بود. من یه بار یه حادثه رو دیدم، خودم با چشمم دیدم، یه بند خدایی نون خریده بود تو این سبدای نون، 10-15 تا نون خریده بود. من اینه با خودم دیدم، رو بلوار وایستده میخواستم رد شم، این قبل از این که مثلا ماشین داشت میرم این افتاد پایین، یه موتوری با سرعت پشت ماشین در اومد زد به این، این پرد شد. پسر، یه پسر نوجوانی بود، این سبد نونشو دستش پرد شد، این موتور بهش زده بود، هنوز معلوم نیست چیش میخواد بشه. این فقط میرفت طرف سبد نونش، جمعیت که جمع شده بودن ببینن چه اتفاقی افتاده بود، این فقط تو اون جمعیت جیغ داد میزد، میگفت نونام چی شد. واقعا من با چشم خودم دیدم، این فقط دنبال سبد نونش بود. ضعیفون آذب چی؟ قرمله. یه آدم ضعیف بهر حشیش چنگ میندازه. یعنی واقعا اینو من دیدم و اصلا هیچ دقت نمیکرد که این سرش شکسته، دستش شکسته. گرمم بود اون موقع دیگه، این فقط دنبال سبد نونش بود، به خاطر اینکه همون نونی که داشت تمام و مایحتاجش همون چی بوده؟ نون بوده. ما گهگوداری مثلا میره صف نانوایی، یه موقعی میخوای 2-3 تا نون مثلا کنجد دار بگیری، این نونوای بربری که نزدیک خونه شما هست، من انقدر دور میزنم خالی باشه برم بگیرم. فقط یه جهت داره، خب یارو وایساده بود تو صف، دیدی که یارو هم همش کنجدی میپزه، پر کنجد میپزه، کم کنجد هم نمیپزه جیدن. بعد گفت همه مردم هم تو صف وایسادن که نونه بدون کنجد بگیرن، 20 تا کنجدی هم اونجا هست. بعد آدم بره 5 تا کنجدی بکشه بیرون، کارت بکشه بیاد بیرون، یعنی همین برای برگشتنشون ادیم بسته که بگن که مثلا که خب دیگه ما اینجا وایسادیم تو صف به خاطر اینکه میخواد نون کم کنجد بگیریم که مثلا 2500 باشه، نمیدونم چقدر 2 تومن باشه، پر کنجد 5 تومنه، آقا اومده خیالش هم نیست 5 تا کشیده گرفته رفته. بذار یکی از علمای نجف میگفتن که دکتر بهش گفته شما باید گوشت بخوری، این میگه بعضی وقتا میره از کوفه گوشت میخرید، که مردم کوفه اینو نمیشناختنش، که نگم فلانی مثلا در خونش قصابیه هست، ولی من الان آدم میشناسم همینجا، حالا اسم نمیبرم، قصابه، به من میگه که آقا ای کاش مثلا طلبه ها بالاخره یه مقدار وضعیتشون عوض بشه. بعد مثال میزنه، میگه آقای فلانی صبح به ما زنگ میزنه، مثلا میگه فلان قسمت رو چیز کن، اینجوری کن، اینجوری کن، چرخش کن، بعد برام فلان کار کن، اون قسمت چه اینجوری کن، این قسمت اینجوری بکن اینا. بعد میاد اینجا، بعد میگه این بچه‌ها رو بگید اینا رو فریز کنن، پلاستیک فریزر بزنن براش، وعده وعده کنن، بعد ما میذاریم اینجا، براش مهم نیست، اصلا سوال نمیکنه، اصلا سوال نمیکنه که الان ما بهش میگیم 3 میلیون، این 500 تومانش پول کار کارگرا بوده یا پول گوشت بوده، میگه اصلا مهم نیست، اصلا میگه براش مهم نیست، فقط اصرارش بر اینه که اینا مرتب چی بشه؟ انجام بشه. آب گوشتیاشو جدا بکن، خورشتیش جدا بکن، چرخکدش جدا بکن، همه رو مرتب بنویس. بعد میگه اتفاقا میگه سبزی خانگی کسی نداره، اگه داره میگیم داره، میگه ما جور میکنه پول ما رو میگیریم، میخواد کاسبی کنه دیگه. که خب این که مثلا شما برید در یه مغازه نگاه کنه، این بنده خدا هر روز رد میشه بالا پایین داره نگاه میکنه. من همین 4-5 روز پیش رفتم این قصابی سر بلوار سمیه، یک زنی اومد بنده خدا گفت شوهرم مریضه، دکتر گفته باید گوشت گوسفند بخوره، گوشت گوسفند نر، اینقدر بهش گوش داد، واقعا تو دست زنه گوش گم بود، گفت 180 تومن. زنه یک کارت داد کشید، گفت موجودی نداره، یک کارت دیگه داد کشید موجوده، 3 تا کارت کشید موجوده. یه کارت دیگه که به تعبیر من شاه کارتش بود و از یه جای دیگه کیفش در آورد، دیگه مطمئن بود این الان چی داره؟ موجود داره. گفت اینو یه موجودی بگیر، می‌خواست به اونم ثابت کنه من پول دارم. 8000 تومان توش بود. گوشتو گذاشت کنار همون چیز ترازوش، یعنی در عرض 30 ثانیه زنه غیب شد. غیب شد کلا نبود. حالا اینکه غیب شد اینو بگم بس بخونم. یکی از طلبه‌ها میگفت که من یه شب سوار ماشین شدم از جمکران بیام حرم. همین روبروی حرم خیابون ارم، این دره که این طرفی نگاه کنید، یه دونه چیز اونجاست، یه دونه مال فاضلاب شهری، یه دونه آهن اونجا هست. میگه آقا این ماشین ما رو از جمکران سوار کرد آورد اینجا، ما رو پیاده کرد، ما در ماشین رو باز کردیم که پیاده شیم کرایه‌شو بدیم، افتادیم تو این چاله. افتادیم تو این چاله و هیچ، این تاکسی هم داد میزد امام زمان بود، امام زمان بود و رفت. بعد از گذشت 6 ماه 7 ماه ما یه روز گذر ما افتاد به این تاکسیه. تا نشستم تو تاکسی گفت آقا جان به داد ما برس. گفتم چی میگی مرتی که تو؟ آقا چه اینجوری حرف میزنی؟ گفت آقا من مطمئنم شما امام زمانی. اون شب آورده و دنجم کردم که نهارم قیب شد. گفت من شروع کردم جیغ و داد کردم، مردی که یه احمق اون شب من انداختی تو این چاله، تو نباید کج ببینیم این دست و پا شکسته بود، 6 ماه تو خونه افتاده بود. حالا این زنه بیچاره هم همچی غیر خواب، این چیکار کنه خواب؟ این وقتی بره، ما وقتی میریم جای تبلیغ، این افراد که میان مراجعه میکنن، یکی دوتا که نیستن که، بعد از یه مدتی میبینی که واقعا مردم با طعم فقر زندگی میکنن، یعنی با نداری، با مشکل، با گرفتاری. از کجا بیاره بده خواب؟ الان یه سرویس مدرسه که تازه راننده ها دارن میگن اونام حق دارن، هزینه ماشین بالا رفت، در ما این اواخر کرونا رفت بود کنار، نزدیکترین مسیرها حداقلی 300 تومان بود، حداقلی ها، یعنی دیگه کف کف 300، پایین تر نمی گرفتن. حالا اگه دو تا کوچه اون طرف تر بودی 400، یعنی با 500 تومان. خب یه سرویس مدرسه طرف بخواد بچه‌شو 7 ماه که بفرسته باید 2 میلیون خورده سرویس بده، یا کجا بیاره خب بده؟ نداره بده دیگه. من محمد جواد میوردم شنوای سنجه، برام کارهای ثبت نام مدرسه ابتداییش بود، یه بنده خدای زنه اومده بود، فلجم بود، کارگرم بود، بعد شوهرش هم فلج بود، تو خونه افتاده بود. میگه آقا ما هر دو تامون فلج نبودیم، یه مریضی گرفتیم، پول نداشتیم، دکتر قشنگ به ما گفت که شما اگر این کارهایی که من میگم رو انجام ندید، یکیش تغذیه مناسبتون انجام ندید، آرام آرام فلج میشید. میگه ما آرام آرام فلج شدیم. الان زنه میتونست راه بره، شوهرش نمیتونست راه بره، بچهش هم پاش یه ذره ریب میزد، که اون روز مثلا پایگاه سلامت و سنجش اینا بهش گیر داده بودن، میگه این مریضی رو داریم. بعد داشت به من میگفت که این بلایی که شماها سر ما آوردید. ناراحت بود، خب حقم داره ناراحت بود دیگه. حالا دیگه نگاه نمیکنه که با من که کاری نیستم، که آقایی که کاری شما برو بگو، ناراحت بود. و خیلی سخته ها شما بدونی که مثلا پزشک به شما گفته که شما باید مثلا همیشه روغن زیتون بخوری، روغن نباتی نباید بخوری، و شما نداشته باشی که روغن نباتیشو بخوری، و بالاخره این گرفتاری ها برایش چی میشه؟ پیش میاد. خب این عبارت رو که خب چیزی نداره. لو قتل العاقلو، من کسی را که یثبت علیه، ثابت میشود بر اون شخص به واسطه قتل اون کس، القصاصو علیه برمیگرده به عاقل، قتلهی برمیگرده به من موسوی، ثم جن اختص منه ولو حالتل، قصاص جاری میشود ولو اینکه شخص دیوانه باشه، یعنی منتظر افاقش نمیمونیم، لثبوت الحق فی ذمتهی، چون حق ثابت شده در ذمه اون عاقل، در ذمه اون شخص عاقلا در حالی که عاقل بوده، فیستصحب و استصحاب می شود اون حق مانند غیر اون حق از حقوق چی دیگه. خب بنویسید بیان شرط پنجم. محعون الدم بودن مقتول. یکی دیگر از شرایط عمومی قصاص نفس این است که مقتول شخصی باشد که نسبت به قاتل بیلگول مباح الدم نباشد. لذا اگر شخصی ولی دم باشد و قاتل را بر اثر ماجرایی بیلگول عمدن بکشد بیلگول قصاص نفس برای او ثابت نمی گردد و در این جهت هیچ تفاوتی بین کیفیت قتل نمی باشد. لذا اگر شخصی محکوم به اعدام با طناب دار باشد ولی ولی دم در زندان او را به واسطه ضربات چاقو بکشد ویلگول باز هم قصاص نفس برای ولی دم به عنوان قاتل ثابت نمی گردد. اما اگر شخص دیگری او را بکشد ویلگول قصاص نفس ثابت می گردد، چون قاتل نسبت به ولی دم بیلگول مباح الدم می باشد، نه نسبت به افراد دیگر. این هم خودش یکی از مسائل خیلی مشکله. شخصی قاتله، درسته؟ ما ولی دمیم و اون حکمش به طناب دار بوده، ما روش بنزین ریختیم آتیشش زدیم. میگه که قصاص نفس ثابت نمیشه. یا میگه اگر شخصی مهدور الدم به عنوان مثلا چی؟ مرتد. خب یا به عنوان شخصی که مثلا زنای محسنه کرده، خب حاکم باید دستور بدینه که ای اعدامش کنن دیگه، کاراش انجام بدن. بدون اذن امام ما اینو گرفتیم کشتیم، تو زندان بودیم، بعد شخص اومده زندان و صحبت کرد گفت چی شد، حالا واقعا ما هم چی غلطی کردیم اینو، بعد شی با خودمون کلنجار رفتیم، عجب آدم پدرسوخته‌ای بود، و بعد شب رفتیم خفش کردیم، هنوز دادگاهش برگزار نشده، هنوز رأی صادر نشده، هنوز امام اذن نداده. میگه در چنین مواردم چون که این حکم واقعیش دیگه معلوم بوده، این شخص رو اگر دیگران بکشن اعدام ثابت نمیشه، اون چون نسبت به همه محدور الدمه، مباح الدم هست. وکیل قصاص میشه فقط ولی دم تو قانون اومده. منها یکی دیگه از اون شرایط، ان یکون المقتولو محقون الدم، یعنی محفوظ الدم، ای غیر، این نسخه هایی که غیر نداره مثل زبده اشتباهه، ای غیر مباح القتل شرعن، خونش شرعن برای دیگران مباح نباشد. فمن اباح الشرع قتله لزنا او لوات او کفر لم یقتل بهی، به واسطه اون قتل قاتله، و این کانه اون قتل به غیر اذن امامه بالای به غیر اذن الامام بنویسید. البته همانطور که بعضی تصریح نموده اند باید محاکمه او صورت گرفته باشد و حکمش به واسطه حاکم شرع ثابت شده باشد، زیرا در غیر این صورت محقون الدم بوده و شرعاً خونش مباح نمی باشد. خب اما اگر حکم ثابت شده اما امام هنوز دستور نداد چه تاریخ اجرا بشه، لأنه مباح الدم فی الجمله و این توقفت المباشرتو علا اذن امام، شخص این کار انجام بده گناه کرده، فیعصمو بدونهی بدون اذن امام خاصتا و ظاهرو. خب یکی از سوالات اینه که الان گفتن تو جزوه نوشتید آقا هر جوری کشتیمش اشکال، میگه ظاهرا نه دیگه، مطلوب کشتنش بود. از کجا میگه مطلوب کشتنش بود؟ و ظاهرو عدم الفرق بین استیفائهی، یعنی استیفاء القتل ها چی باشه؟ شد ولی دم باشه اعدام تناب به دار دیگه، اصلا حد بوده حاکم شهر اعدام مطلق بود، اعدام مطلق رو حمل میکنن به امر رایج روز، امر رایج روز ما اعدام به تنابه. حق قصاص میگه نمیشه دیگه. آره دیگه، اگر مثلا خب همین میگه کجا میگی؟ خب خب نه ما نمیگیم، ما مجازات این شخص مثلا چی بوده؟ اعدام با چی بوده؟ تناب بوده. ما با تریلی از روش رد شدیم، کشتیمش، میگه قصاص نمیشه. در همین میگه کجا میگیم؟ خب میگه چون که فعل جمله میگه مطلوب کشتنش بود، نه مطلوب شاید کشتنش با تناب بود، کشتنش با رجم بود، کشتنش با سیف بود، کشتنش به نار بود. نمیدونیم که، نمیدونیم قسم از عباس بخوریم که نمیدونم کجا میگه اگر مطلوب اون بوده باشه غیر طریق باشه مثل غیر شخص میشه دیگه. مطلوب یعنی خون او هدر است و مسیر اباحه قتلش هم فقط همین است ولا غیر، در غیر این صورت یعنی جای دیگه جایز نبوده. میگه ظاهرا این گونه نیست، ظاهرا در نزد شارع اینه که خونش هدره و این کیفیت خاص، مطلوبیت خاص ندارد. ایشون اینجوری برداشت میکنه دیگه. و ظاهر و عدم الفرق بین استیفای به نوع القتل الذی عینه الشارع کالرجم و سیف و غیر الاشتراک الجمی فی الامر المطلوب شرعا و هو ازهاق روح لو قتل، ای کاش میگه فلو قتل، لو قتل من وجب علیه قصاص غیر الولی قتل بهی. چرا؟ لانه اون شخص محقون الدم به نسبت الی غیرهی. اما القول فی ما یثبت به القتل که میشه بیان مطلب سوم، راه های اثبات قتل، انشاءالله جلسه فردا پیگیری میکنیم. والحمدلله رب العالمین.